من طعم زندگی.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش درباره نامه اخیر وزیر ورزش به وزیر اطلاعات که خواستار برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش و به ویژه در فوتبال شده بود، گفت:
به نظر من شبکه دلالی شبکه پیچیده ای، در واقع رد پاشو میتونیم در بعضی از رسانه ها، در بعضی از مربی ها، در بعضی از مدیرا ببینیم. یک در واقع شبکه است، این چیزی نیستش که وزارت ورزش به تنهایی بتونه از پسش بر بیاد و باهاش مقابله بکنه. در همین راستا وزیر محترم ورزش نامه ای رو به وزیر محترم اطلاعات نوشتن و از دستگاه رسمی امنیتی کشور خواستند که ورود بکنه به این موضوع و اینکه ریشه های این داستان رو انشالله با کمک اونها و ابزارهایی که وزارت اطلاعات داره بتونیم بخشکونیم. البته ما به زودی سامانه ای رو هم انشالله معرفی خواهیم کرد که آحاد مردم و مربیان، کسانی که درگیرن با موضوع فوتبال، اگر اطلاعاتی دارن و مدارکی دارن به اونجا ارائه بدن که بشه برخورد بهتری رو انجام داد.
معاون وزیر ورزش همچنین گفت: تا اطلاع ثانوی باشگاه های استقلال و پرسپولیس نمیتوانن بازیکن و مربی خارجی جذب کنن.
طور خاص ما در مورد استقلال پرسپولیس با توجه به جمعی جهات و اتفاقاتی که افتاده، فعلا تا اطلاع ثانوی گرفتن ورزشکار خارجی و مربی خارجی رو به طور کلی ممنوع کردیم. اونهایی که در گذشته بودن رو میتونن البته ادامه بدن باشون حفظ کنن، اما مربی و ورزشکار جدیدی رو نمیتونن.
مدیرعامل پیشین استقلال ادعای احمد سعادتمند مدیرعامل فعلی را درباره دریافت حقوق 25 میلیونی از این باشگاه تکذیب کرد. امیر حسین فتحی افسود: سعادتمند به اسناد و مصوبات باشگاه دسترسی دارد و می‌داند که این موضوعات کذب محض است، ضمن اینکه میزان دریافتی من بسیار کمتر از مبلغ درخواستی 15 میلیونی آقای سعادتمند است. اضافه می کنم فتی در زمان مدیریت در استقلال عذر شفر را خواست و بعد مدعی شد در قضیه شفر باشگاه تقریبا پولی جریمه نخواهد شد، اما فیفا استقلال را در مسئله شفر و پسرش بیش از 600 هزار دلار، بیش از 9 میلیارد تومان جریمه کرد. فتی بعد از استقلال به عنوان مدیر باشگاه انقلاب انتخاب شد. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره چرخه انتخابی تیم ملی کشتی پس از جلسه بحث و بررسی این چرخه در فدراسیون کشتی گفت: ما با اجرایی شدن چرخه انتخابی تیم ملی مخالفتی نداریم، اما در جزئیات کار با بخشی از این چرخه تدوین شده مشکل داریم، چرا که جایگاه مربیان تیم ملی نادیده گرفته شده است.
ما با کلیت موضوع و برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی هیچ مشکلی نداریم. بنده، جناب آقای دبیر، آقای سوریان، آقای محسن کاوه و همه کسانی که کشتی رو دوست دارن، دلمون میسوزه به خاطر کشتی و دوست داریم کشتی ما موفق بشه. من همیشه اعتقاد راسخ به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی دارم، به خاطر ایجاد انگیزه، ایجاد رقابت و اینکه آینده رو به دست بیاریم. مشخصه که ما در جزئیات این چرخه مشکلاتی هست که واقعا یه جایی دست و پاگیر میشه و اون اختیار از سرمربیان گرفته شده، برای اینکه ما باید پاسخگو باشیم. توی مسیر چرخه انتخابی تیم ملی همه چیز مشخص شده و سرمربیان حتی اختیار ندارن که کشتیگیران رو آیا به تورنمنت‌هایی که نیاز هست اعزام بکنن یا نه. یعنی یه چیزی رو که واقعا حالت تحکمی میشه که ما باید مثلا نفر اول قهرمان کشور با مدال‌دار جهانمون باید دو ماه بعد از قهرمانی کشور به یک تورنمنت اعزام بشن. این بایده ما رو اذیت میکنه. من توی جلسه هم عرض کردم، گفتم این بایده دست و پاگیر میشه و متاسفانه مشکل ساز میشه و خیلی از جزئیات دیگه هست توی این چرخه که میتونه به کشتی ما شاید آسیب بزنه، به زعم من و حالا به زعم چندین تن از کارشناسان عزیز کشتی. ولی ما واقعا با کلیات و موضوع هیچ مشکلی نداریم و اعتقاد راسخ داریم که آقای دبیر داره حرکت مثبتی رو انجام میده و همه همکارانشون در فدراسیون کشتی، ما هم در کنار این عزیزان هستیم. ما همه به دنبال موفق شدن شدن کشتی کشور هستیم و امیدوارم قانونی انشالله وضع بشه که هم به صورت عملی و اجرایی بتونیم انجامش بدیم و شأن و جایگاه سرمربیان هم حفظ بشه. در نهایت سوابق المپیک خیلی حائز اهمیته که ما باید پاسخگوی افکار عمومی باشیم و انشالله همه هدفمون اینه که انشالله بتونیم در المپیک کشتی ما و ورزش ما موفق بشیم.
اما امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی، با رد شایع اختلاف بین مربیان تیم ملی و مسئولان فدراسیون کشتی گفت:
من فکر میکنم که این چرخه ایجاد انگیزه میکنه برای کشتیگیان. فقط اینجا نکته ای رو که مربیان هیچ گونه اختیاری ندارن، این رو بنده رد میکنم. جناب محمدی که خودشون هم در جلسه بودن، حق دارن نسبت به مواردی که در چرخه دیده شده یا دیده نشده انتقاد وارد کنن. در خیلی از موارد هستش که به مربیان این اختیار رو دادن که پدیده هایی رو که میبینن، اون استعدادهایی رو که میبینن وارد این چرخه بکنن، یا تورنمنت ها رو خود مربیان انتخاب بکنن که کشتیگیرا به چه تورنمنت هایی برن. فرضاً اگر یک نفر قهرمان کشور شد، در کدوم تورنمنت به اتفاق چه کسانی بره؟ یعنی در این چرخه کلیه کسانی که الان مدال آور هستن، الان در حال حاضر مثل آقای یزدانی که در مسابقات جهانی مدال دار هستش، یا اونایی که سهمیه کسب کردن یا دیگرانی که اصلا سهمیه ندارن و مدال هم ندارن، همه اینها دیده شدن. این چرخه خود ما هم معتقد به این نیستیم که هیچ ایرادی نداره. به خاطر همین جلسات متعددی برگزار شده و قرار هستش که این چرخه نهایی بشه. هنوز ما چرخه رو نهایی نکردیم.
ایفاب، تنها نهاد قانونگذار در فوتبال، در نشستی تلفنی با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و 4 اتحادیه با افزایش تعویض‌ها موافقت کرد. بر این اساس تیم‌ها می‌توانند در هر بازی حداکثر 5 تعویض انجام دهند. با این حال، به منظور ایجاد نشدن اخلال در مسابقه، هر تیم مجاز است تنها در 3 موقعیت دست به تعویض بزند. به این ترتیب، با توجه به آماده نبودن احتمالی بازیکنان و فشردگی مسابقات، با افزایش تعویض‌ها فشار کمتری به آنها وارد و از مصدومیت احتمالی نیز تا حدودی پیشگیری می‌شود. بر اساس اعلام ایفاب، این افزایش تعداد تعویض موقتی و تا تاریخ 11 دی برای لیگ‌های نیمه تمام خواهد بود. مدیر اجرایی لیگ برتر تکواندو پیگیری مسابقات را در صورت مجوز ستاد مقابل با کرونا در ورزش در اوایل تیر امکان پذیر دانست. مصطفی بابایی گفت: در لیگ برتر برای اینکه رده‌بندی تیم‌ها مشخص شود، با برگزاری 2 بازی تکلیف تیم‌های اول تا 4 معلوم خواهد شد.
ما منتظر هستیم که فساد کرونا در وزارت ورزش اعلام و مجوز لازم جهت برگزاری مسابقات ما بده. با توجه به شرایطی که هستش الان، ما تو لیگ برتر برای اینکه رده بندیمون رو مشخص کنیم، با 2 بازی میتونیم رده بندی رو مشخص کنیم. برای سکوهای اول و دوم، بازی بین تیم های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن میتونه سکو اول و دوم ما رو مشخص کنه، و سکو سوم و چهارمون رو بازی تیم دانشگاه آزاد و پاس ناجا میتونه نماز و چهارم مشخص کنه. در حال با توجه به شرایطی که هستش، ما منتظر هستیم تا پایان اردیبهشت ماه که وزارت ورزش به ما مجوز لازم جهت برگزاری مسابقات رو بده، یک وقفه 1 ماه هم ما به تیم‌ها فرصت تمرین بدیم. ان شاءالله نظرمون اینه که در اوایل تیر ماه بتونیم این هفته‌هایی که از لیگ برتر مونده برگزار کنیم، که ان شاءالله مشکلی نباشه. تو لیگ بانوانمون هم به همین منوال هستش، بتونیم این هفته‌هایی که باقی مونده رو توی اوایل تیر ماه ان شاءالله اگر شرایط به گونه‌ای که باشد بتونیم برگزار کنیم. اگر شرایط هم به گونه‌ای باشد که اجازه برگزاری مسابقات نباشد، دیگه ان شاءالله تصمیم
گیری های
بعدی انجام خواهد شد.
رئیس فدراسیون جهانی والیبال دیشب اعلام کرد مسئله کرونا بر توانایی شهرهای میزبان در خصوص برگزاری ایمن و با کیفیت رقابت های لیگ ملت های والیبال در خرداد تأثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل مسئولان برگزاری مسابقات تصمیم به لغو این دوره گرفتند. آریگاسا گفت: این رقابت جهانی با حضور بازیکنان بزرگ و تماشاگران پرشور در سراسر دنیا لذت بخش خواهد بود، اما بی خردی است چنانچه بخواهیم این مسابقات را امسال برگزار کنیم در حالی که نمیتوانیم ایمنی بازیکنان و سهامداران را تأمین کنیم. فاکس اسپورت با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا از علاقمندان خواست با بررسی مهاجمان بزرگ گلزن برتر تاریخ قاره آسیا را انتخاب کنند. در این فهرست نام علی دایی نیز در بین 9 گزینه دیده می شود که با زدن 109 گل عنوان برترین گلزن ملی فوتبال دنیا را در اختیار دارد. هیدتوشی ناکاتای ژاپنی و سون هیونگمین کره ای از جمله ستاره‌های هستند که نامشان در کنار مهاجم بزرگ کشورمان دیده می شود. اتحادیه جهانی کشتی فیلم 10 اجرای زیبای فن کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی 2017 پاریس را به نمایش گذاشته است. در بین این 10 گزینه، فن محمد علی گرایی ملی‌پوش کشورم در جایگاه دوم قرار گرفته است. و با چراغ سبز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان رابطه فوتبال بوندسلیگا اواخر این ماه ادامه خواهد یافت. بر اساس برنامه اعلام شده در مهمترین بازی‌های هفته 26 و 27 اردیبهشت تیم دورتموند با شالکه، لایپزیگ با فرایبورگ و آینتراخت فرانکفورت با مونشنگلادباخ، 28 اونیون برلین با بایر مونیخ و 29 اردیبهشت وردر برمن با بایر لورکوزن بدون حضور تماشاگران برابر هم به میدان می‌روند. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. روز شما بخیر.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
صبح ورزش. صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به هر کسی که اهل صبح، اهل ورزشه و دوست داره صبح و ورزشه. امروز 20 روز اردیبهشت 1399 مصادف با 9 می 2020 میلادی و 15 رمضان المبارک 1441 هجری قمریه. به صبح و ورزش خوش اومدین. به به، عجب صبحی، عجب هفته ای و چه شروع مبارکی. وقتی شروع هفته با میلاد مبارک امام جود و کرم و حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام همراه میشه، معلومه که چه روزایی در انتظارمونه. این روز و این هفته مبارک و پر برکت. خب چه حال و چه احوال، امیدوارم سلامت باشید و جسم و جانتون هم سلامتش در حد و اندازه‌ای باشه که از باد و باران و ویروس و لرزه های نیمه شب هم نیابد گزن. اول هفتتون پر انگیزه، وسط هفتتون شاد و آخر هفتتون پر از برکت. این آرزوی قلبی ما برای شما. شنبه، بله شنبه، روز پرکاریه. الهی که تلاش هاتون کنج دروازه بنشینه و یه برد شیرین نصیبتون بشه. در اولین روز هفته چی بهتر از این که ما شنونده هایی داریم مثل شما که دلگرمی و دلخوشی رادیو ورزشیم. من محمد درخشنده با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون از این گروه صبح و ورزش با شما هستم. سپاس از همراهی بی نظیرتون تا 8:30 صبح. اونایی که مخاطب اصلاح و ورزش این گروه هستن حتما یادشون هست که ما در دو بخش سعی کردیم مشارکت هموطنان عزیز و شنونده هامون رو به همراه داشته باشیم. اول یک پرسش چالشی از اطلاعات عمومیمون راجع به ورزش و دیگری هم موضوع محوری هست که با حضور کارشناس برنامه راجع به صحبت میشه. و اما بریم به سراغ پرسش ها و موضوعات امروزمون. اول هفته هست، پس یه سوال رو انتخاب بکنیم با موضوع اولین ها. سوال ما این هست که اولین طلایی ادوار مختلف المپیک برای ورزش ایران چه کسی بوده و البته در چه رشته و چه سالی؟ چی شد؟ اولین طلایی ایران در ادوار مختلف المپیک چه کسی بوده؟ اگر به رشته و سالش هم اشاره بکنید که چقدر هم بهتر. اما جواب رو فقط پیامک کنید به 30306. حالا که تکلیف پرسش چالشیمون مشخص شد، بریم به سراغ موضوع اصلی و محوری برنامه. چند ماهه که ورزش ایران به علت شیوع کرونا تعطیل شده؟ چند ماهه؟ یک ماه؟ دو ماه؟ سه ماه عدد دقیق تریه. سه ماه تعطیلی به نوعی تهدید برای ورزش پویاست، اما بهترین راهکار در این مواقع ساختن فرصت از تهدیده. موافقی؟ در دوران تعطیلی ورزش چقدر کلمه برنامه ریزی از سوی مسئولان ورزش شنیده شده؟ چقدر مدیران ورزشی این فرصت نفسگیری و غنیمت شمردن و رفتن سراغ چشم‌اندازها؟ اصلاً در ورزش ما چیزی به عنوان چشم‌انداز بلند مدت هم وجود داره؟ تلاشی در این زمینه در دوران تعطیلی ورزش به نظر شما صورت گرفته؟ همه این سوال‌ها رو امروز با حضور کارشناس محترم برنامه و البته مشارکت شما مورد بررسی قرار میدیم. راجع به این قضیه فکر کنید و بعد به ما بگید که نظرتون راجع به چی هست. 220-213-88-220-213-88-30306 شبکه ورزش، صبح و ورزش. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش. 7:19 دقیقه هست، صبح و ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم تا 8:30 صبح و البته در روز ابتدایی هفته همراه هستیم با جناب خسرو والیزاده. آقای والیزاده سلام به شما، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، به نام خدا. منم سلام میکنم به شما آقای درخشنده عزیز، سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شنبهتون بخیر ورزشکاران و ورزش دوستان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سلامت باشید، روز و هفته بسیار خوبی رو هم انشالله در پیش داشته باشید. خب موضوعی که آقای درخشنده بهش اشاره کردن، اجازه بدید که از اینجا در واقع بحث رو آغاز بکنیم. از اونجا که ملاک برنامه‌ریزی در واقع هر کشوری توی ورزش بازی های المپیکه، چون به هر حال مهمترین رویداد ورزشی دنیا هر 4 سال یک بار، که البته امسال به 5 سال کشیده شد به خاطر کرونا، یک سال عقب افتاد، بازی المپیکه. خب مسئولان ورزش ما هم که کلن نتیجه گرا هستن، بهتره که بحث رو از همین جا آغاز بکنیم و از نتیجه گیری کاروان ایران در ادوار بازی های المپیک تا ببینیم که واقعا چقدر ما برنامه ریزی میکنیم و چقدر اهل برنامه ریزی توی ورزش هستیم. از نخستین دوره‌ای که ایران در المپیک حضور پیدا کرد، یعنی سال 1948 لندن، تا المپیک 2000 سیدنی، ما فقط توی دو رشته کشتی و وزنه‌برداری مدال کسب کردیم. از 2000 تکواندو هم به این دو رشته اضافه شد و البته یه تک مدال احسان حدادی رو هم توی دو میدانی داریم در المپیک 2012 لندن، که حالا به نظر میرسه که دیگه قابل تکرار نیست، همچنان که در 2016 هم تکرار نشد. یعنی در طی این سالها ما هنوز نتونستیم به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که در رشته‌های دیگه، به ویژه رشته‌های پرمدالی مثل شنا، ژیمناستیک، تیراندازی، قایقرانی و یا حتی همون دو میدانی صاحب مدال بشیم. برنامه ریزی‌های ما در نهایت و حد اکثر برای یه دوره 4 سال است، البته با اغماز اگر 4 ساله برنامه ریزی هم بکنیم، در حالی که برنامه ریزی ها باید یک دوره 12 ساله یا 16 ساله، یعنی 3 یا 4 دوره بازی های المپیک رو در بر بگیره. واقعا کی دیدیم که ما در ورزش کشورمون برنامه ریزی 12 ساله داشته باشیم، برنامه ریزی 16 ساله داشته باشیم، چشمنداز بلند مدت و یک برنامه بلند مدت داشته باشیم؟ خب اون هم به دلیل عدم ثبات مدیریت هاست. یه مدیر که میاد، حالا چه در رأس ورزش چه در کمیته ملی المپیک، نهایتاً 4 سال یا 8 سال در واقع مدیر هست، بعد از اون باید بره کنار. به این دلیل نمیتونه برنامه ریزی بلند مدت بکنه، میخواد برای همون دوره‌ای که هست برای خودش یه برنامه ریزی داشته باشه، یک موفقیت‌هایی رو تیم‌های ما داشته باشن، یک آماری برای خودش داشته باشه، بعدش دیگه چه اتفاقی بیفته برای اون مدیر شاید اهمیتی نداشته باشه و این خب خیلی بده برای ورزش کشور. بازی‌های در آخرین دوره بازی‌های المپیک تابستانی در سال 2016 ریو که برگزار شد، مسابقات در 28 رشته ورزشی برگزار شد که برخی از این رشته‌ها دارای چند ایونت یا ماده هستند، مثلا مثل قایقرانی، شنا، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، که ما فقط در 3 یا 4 رشته مدال کسب کردیم. آیا واقعا ورزشکاران ما پتانسیل کسب مدال در رشته‌های دیگر رو ندارن؟ پاسخ این سوال قطعا منفی است، یعنی حتما دارن، اما این نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و داشتن یک چشم‌انداز 12 تا 16 ساله داره که متاسفانه ما فاقد اون هستیم و فقط دلمون رو خوش می‌کنیم به آمارهای کسب سهمیه که مثلا 50 تا ما سهمیه المپیک کسب کردیم، اما بعد که میریم داخل المپیک نهایتاً مثلا 3 مدال طلا، 4 مدال طلا توی همین دو سرشته فقط همین. به هر حال میدونی که آنچه مهمه در المپیکا کسب مداله و البته مدال طلا در اولویت. راجع به این موضوع میخواییم بحث بکنیم که به نظر شما واقعا آیا اصلا ما دارای برنامه ریزی بلند مدت توی ورزشمون هستیم؟ چه برنامه ریزی های بلند مدتی کردیم که نتیجه داده و چرا فاقد برنامه ریزی هستیم توی این دو سه ماهی که به دلیل شیوع کرونا فعالیت ورزشی تعطیل، سر مسئولان ورزش خلوت تره؟ آیا واقعا نشستن یه برنامه ریزی بکنن که مثلا برای دو دوره، سه دوره المپیک بعدی، حتی برای المپیک بعدی توکیو رو عرض نمی کنم، 2024 پاریس، ما بتوانیم توی دو سه رشته دیگه کسب مدال بکنیم و کار از همین الان آغاز بکنیم، برنامه ریزیش رو بکنیم، بعد از دوران کرونا کار رو آغاز بکنیم؟ واقعا این کار انجام شده؟ ما که نشنیدیم. اگر حداقل شده بود باید یه خبری بیرون منتشر میشد. فکر نمی کنم مسئولان ورزش به فکر برنامه ریزی های خیلی بلند مدت باشن و همین در واقع جلوی پای خودمون رو معمولا نگاه میکنیم. منتظر نظرات شما هستیم دوستان عزیز شنونده، تلاش هم میکنیم انشالله در طول برنامه با یکی از مسئولان مربوطه در ورزش هم در این زمینه سوال بکنیم و البته مهمترین بخش نظر شما دوستان عزیز شنونده است که منتظر تماساتون هستیم انشالله.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حتما راجع به موضوع برنامه نظرهاتون رو به ما بگید. 220-213-87 220-213-88 و 3306 هم ساماری پیامکی رادیو ورزش در اختیار شماست. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و امیدوارم که روز خیلی خوبی رو تجربه کنید.
یه حس تازگی تو لحظه هامه، یه حسی که دلم رو کرده مهمون، میخوام آینه باشم وقتی امشب پر از بوی شکفتن میشه گلدون، پر از شوقم پر از شورم پر از شعر، به چشم من جهان زیباست امشب، تموم عاشقا حتما میدونم، شب من تو به یه دنیا سمشم، دل رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جبونه زده، دل رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جبونه زده. خبر از یک بهار تازه داره، نسیمی که میاد از کوچه و نسیمی خوشتر از بوی شکفتن، خبر کن قاصدک امشب گلو رو، ستاره آی ستاره آی ستاره، چراغ بکن تموم کوچه ها رو، ستاره آی ستاره آی ستاره، چراغم کن تموم کوچه ها رو، دل رو خبر کن که عید اومده، شوق تو شعرم جوونه زده، دل رو خبر کن که عید اومده، شوق تو شعرم جوونه زده، دل رو خبر کن که عید اومده، شوق تو شعرم جوونه زده، خبر کن که عید اومده، شام تو شعرم جوونه زده.
سلام و سلامتی. سلام به هر کسی که امروز و فرصت جدید زندگی میدونه و میگه الهی به امید خودت. شما که بین مهربونی و لبخندها و همدلیها دنبال روی خوش زندگی میگردین، سلام علیکم، صبح شما علی. وقتی دست و دل و نگاهتون مهربونه و همه به کمک شما امید دارن، خب معلومه که ما باید سلامی خدمت شما عرض کنیم. سلام و 200 سلام به شما مهربانان. و آخرین سلام صبح و ورزش امروز تقدیم به اون ورزشکارایی که بخشندگی میدونن، مهربونی بلدن و هر جا اسمی از مرام پهلوانی باشه نامشون میدرخشه. درود بر شما. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش. حتما